بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه. مبحث عقد بیمه جلسه ششم تاریخ 25/7/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در رابطه با حقیقت زمان در اصطلاح فقها گفتگو میکردیم. به نظر یه پاورقی بود که گفتیم این پاورقی را مد نظر داشته باشیم، بعدش بحث رو ادامه بدیم. درست یا نه؟ صفحه کتاب من پایین صفحه 23. خیلی خوب، بی زحمت یکی از دوستان پاورقی رو بخونه. آقای طباطبایی زحمت بکشید پاورقی رو بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاصطلاح المذکور للزمان ذهبت الیه شیعه الامامیه قال الشهید فی المسالک از زمانا عندنا مشفق من الزمن لأنه یجعل ما کان فی زمنته من المال فی زمن زمت اخرى. قول ان ذمه الزامنه تتضمن الحق فنون فيه اصليه بناء على انه ينقل المال من الذمه الى الذمه كتاب الزمان.
بله
لازم به ترجمه.
بله توضیح بفرمایید.
مرحوم شهید در مسالک میفرمان که کلمه زمان نزد فقهای امامیه از سه حرف اصلی زاد و میم و نون گرفته شده و دو وجه برای این اصطلاح هستش، حالا وجه تسمیه به عبارت. وجه تسمیه اول این که اون شخص یک مالی که بر ذمه دیگری بوده داخل در ذمه دیگری می کنن. این یک وجه تسمیه. یا به این نحو که ذمه ضامن حق دیگری رو در بر میگیرد. ایشون میخوان به هر کدوم از این دو وجه تسمیه، نون حرف اصلی زمان هستش. و اما فقها العامت فالغالبیت منهم لا یران هذا الرأی بل یران الزمان مأخوذا من الزم و نونو فیه زائدتون. اما غالب فقهای عامه میگن که زمان مشتق از سه حرف اصلی زاد، یعنی مشتق که نه، مشتق از زم است و سه حرف اصلیش زاد و میم و میم هست. این زمان نونی که آخرش هست حرف زائد هست. فرق این دوتا اشتقاق چیه؟ و یتحصل من ذالک الفرق بین المصطلحین کالآتی. ان فقها الشیعه یرون از زمانه ناقلن لدینه من ذمت المزمون انه الى ذمت الزامن به حیث و تفرق و ذمت المزمون انه من المال. فقهای شیعه که میگن که زمان یعنی ذمه زامن در بر بگیرد اون حق یا اون چه که بر ذمه مزمون بود رو، نتیجهش این میشه که وقتی فرایند زمان انجام میشه دین از ذمه شخص مضمون به ذمه ضامن منتقل میشه و ذمه مضمون فارغ میشه از دین. و الی مثل هذا ذهبت بعض المذاهب المحجوره منهم که ابی لیلا و ابی ثور و داوود حسب ما جاء فی کتاب رحمت الامه به هامش المیزان به شعرانی جلد یک صفحه 94. برخی از مذاهب متروک اهل سنت هم به این ثمره فقهی قائل شدن. اما بقیت المذاهب فحیث و اخذ و زمانه مشتقن من الزم فانهم لا یرونه ناقلن بل انما یفید اشتراک از زمتن از زامنه و المزمون انها فی المطالبته امام المزمون له لن نقله. اما اون بقیه فقه های عامه که گفتن ما زمان رو مشتق از زم میدونیم، گفتن وقتی فرایند زمان اتفاق میفته اون دین جا به جا نمیشه از ذمه مضمون ان، بلکه عرض به خدمت شما آقای مضمون له اون کسی که طلبکار بوده بعد از فرایند زمان میتونه از دو نفر مطالبه کنه دینش رو، یا از آقای مضمون ان که خودش ذمه‌اش به اون دین مشغول هست، یا از آقای زامن که اومده ذمه خودش رو در کنار ذمه این آقای مضمون ان قرار داد. فدینو باق علی ذمه المضمون ان و ان و انما للمضمون له المطالبه لای منهما شاء از ضامن و المضمون ان. قال فی رحمت الامه اتفق الائمه علی جواز الزمان و انه لا ينتقل الحق عن المضمون عن الحي بنفس الزمان بل الدين باق في ذمه المضمون عن لا يسقط عن ذمته بالاداء. بعد از فرایند زمان هم همچنان ادا بر عهده بر ذمه این آقای مضمون عن هست. این لایسقط و انزمت بالعدا رو من
یه الا باید اینجا باشه ظاهره
الا بالعدا.
آره لایسقط و انزمتهی الا بالعدا، الا کم داره ظاهرن این الا اینجا میخواد بگید که بله
خجاب برشید.
بله
اگر مضمون عن ادا بکنه دین زامن رو، یعنی بپذیره ضمانت بکنه دین برشید زامن ادا بکنه دین مضمون ان رو، اینجا وقتی خود زامن میاد دیگه این دین او رو میپردازه، نمیشه بگیم باز هم هنوز ذمه مضمون ان مشغوله به این که بالاخره به زامن بدهکاره؟
یعنی این جمله اینجور معنا کنه؟ این بستگی دارد که اون کسی که زامن است و پرداخته است، چون که به امر مضمون ان بوده یا به اذن مضمون ان بوده میتونه بهش رجوع کنه، به مضمون از اون بگیره. خب حالا اگه با توجه به این، این چجوری چون اینو اینجوری معنا کنی؟
بله
یا باید معنا کنی؟
لا یسقط عن ذمه مضمون ان به ادای ضامن.
آه سب کن و انه لا عن المضمون به نفس بل دین باق فی ذمه المضمون لا یسقط عن ذمته. نه این از سیاق هم ای فهمیده میشه، میگه ال بل دین باق فی ذمه المضمون لا یسقط عن ذمته الا بالادا، یعنی با پرداخت شدن اون دین، پرداخت که شد از ذمه مضمون ان خارج می شود. درست استش که زام میتونست شخص مضمون له به زامنم مراجعه کنه، ولی بالاخره باید ادا بشه، تا ادا نشود از طریف از طرف مضمون از طرف زامن یا از طرف مضمون ان تا ادا نشود نمی افت.
این معنا مشکل داره؟ یعنی الا در تقدیر نگیریم اینجور معنا
بکنیم؟ آره چه معنای نمیده؟
بگیم که
بله دین و باق فی ذمت مضمون ان لا یسقط عن ذمته بالادا، یعنی چه لا یسقط عن ذمته بالادا؟ حتما یسقط عن ذمته بالادا، اگر ضامن آمد اون دین رو پرداخت در حتما یسقط. این میخواد بگه نه، تا پرداخت نشده، حالا چه از طرف چه خودش بپردازه چه زامن بپردازه، تا اون دین پرداخت نشده از ذمه مضمون الان ساقط نمیشه، برخلاف فقه شیعه. فقه شیعه میگه که شما که آقای الف اومدی ضامن شدی از طرف مضمون الان، اون مضمون الان بالمحض این که شما ضامن شدی نفس راحتی میکشه، میگه که الحمدلله که ما دیگه بدهکار نیستیم. پس یسقط از ذمه مضمون الان ولو قبل الادا، از ذمه او ساقط شد، ولو ضامن اصلا هنوز نداده ولی از ذمه مضمون الان ساقط شد،
شبیه حواله میشه،
برخلاف آرج حواله است. ولی فقه شیعه برخلاف فقه شیعه میگه نه بابا، به محض اینکه کسی ضامن شد از ذمه مضمون الان ساقط میشه، ولو هنوز ضامن یک ریال هم اون دین رو نپرداخته باشد، بر عهده ضامنه که بپردازد. ولی یسقط و عن ذمه المضمون، کلمه الا اینجا حذف شده افتاد. خب پس خوب شد دیگه، ثمره فقهی این نظری، دو تا نظریه برای ما روشن شد. و بله آره، اینجا چه کتاب من نعم چی هست، ولی این عبارت رحمت الامه تمام شد.
نه
عبارت رحمت الامه تمام شد، بله ادامه شد.
را ببخشید، این ثمره الان مبتنی بر این اشتداد ماست؟
نه، این
این
مبتنی بر اون ارتکازات فقهاست و نصوصی که در اختیار دارن، ولی در واقع اون هر کسی تأیید میکند اون رو که اختیار کرده است به اشتقاق لغوی. بله خب بفرد.
نه زهمت الحنفیت و الى تنقید بین تشریک فی اصل دین اول مطالبت راشد اول مطالبت ولیکن میفهمن که مذهب حنفیه یک اختلافی درشون هست یا یک تردیدی درشون هست که آیا این که ما میگیم مضمون له میتونه هم بیاد از ضامن مطالبه بکنه هم میتونه بره از مضمون ان مطالبه بکنه، آیا اینطور شده که دین بر ذمه هر دوتا به نحوه مردد واحد مردد قرار گرفته، یا اینکه دین همچنان فقط بر ذمه مضمون انه ذمه ضامن مشغول نیست، فقط یک جواز مطالبه از آقای ضامن این وسط پیش میاد. لکن نه هم رجح و تشریک فعل مطالبه قال عالمگیر پادشاه حنفی فل کفالته قیل هی از ذم و ذمت ال از ذمت فل مطالبه و قیل فل دین و الاولا اصح الفتاوی الهندیه جلد فلان صفحه اتنا طبعه دیاربکر ترکیه. این آقا میگه که هر دو نظریه قائل داره، اما اصح این استش که ذم به ذمه به ذمه فقط در مطالبه است،
نه در
ذمه دائن مشغوله به دین، ذمه ضامن مشغوله به دین نمید.
بله جواز متولزا بعد از مطالبه هم اینجوری راحت تر تصمیم میشد نکته ای که چرا میتواند رجوع کند ضامن به مضمون ان، چرا میتونه؟ چون فقط جواز مطالبه از او بود، حالا مطالبه کردن بعدش در واقع طلبکار همون مضمون ان بوده، اون طلبشو نداده، لذا ضامن به مضمون ان مراجعه کن. آره حالا مهم نیست، این دیگه اختلاف در واقع درون گروهی این آر اون نظریه ذم ذمه است.
چون نکتهش یعنی بحث این بود که دو تا ذمه به اندازه مثلا دو تا مبلغ مشغول میشه، این محضور داشتن که چنین چیزی گفتن، یعنی چه محضوری سبب شده؟ مثلا میگن دو تا دین نیست، یه دینه ولی دو تا امکان مطالبه است.
احتمالاً همین بود بوده باشد، چون یعنی تو تصویر این که این که ما هر دو تامون، یعنی شاید رو تو تصویر این تحلیل کردن، این که میگن ما هر دو تامون ذممون مشغوله، هر دو تامون که به دو تا کلی هزار تومن که ذممون مشغول نیست، هم ضامن هم مضمون ان، به طوری که مضمون الله بتواند هر دو کلی رو استیفا کند، که پس در واقع هر دو ذممون به یک کلیه، این به یک کلیه. خب پس کنه و دومی فقط براش حیث مسئولیت مطالبه رو داره، لازم میشه ازش مطالبه کرد. بابا اینجوری حساب کرد. حالا مهم نیست، ما کاری بهش نداریم. بریم.
و من قول ثانی هو ان الزامنه یکون شریکاً فی المضمونه فی تحمل دین، حالا فی المضمونه ان،
بله مضمون ان باید باشه.
ولیکن نهو کما فی بقیت مصادر الفقه الحنفیه رجح القول الاول یا رجح القول الاول و هو تشریک و فی المطالبت برن و اعطاء صلاحیت للمضمون له فی مطالبت ای من هذین شاء الضامن و المضمون ان، اما الدین فهو باق علی ذمه المضمون ان.
بله. بله معنای قول ثانی، قول ثانی کدوم قول شد؟
همین که گفتن در حنفی تردید هست که آیا شراکت، شراکت در ذمه است یا شراکت در جواز مطالبه.
بله.
یعنی شراکت در ذمه یعنی این که مضمون عن ذمهش مشغوله، ضامن هم ذمهش مشغوله.
بله هر دو دینو دارن به دوش میکشن. بله. ولی نظر بعدی میگه نه، یه نفر دین به دوش میکشه اما جواز مطالبه از هر دو. خب عیبی ندارد، حالا نظر اونها بالاخره چادم امروزم مثلا ممکنه همین جواز مطالبه را گفته باشن تو اهل سنت امروز، حالا ما ازشون خبر نداریم. خب چون الان به فقه اونها نظر نداریم اهمیتی نداره. بالاخره تا اینجا روشن شد که شیعه نظر به این دارد که زمان عبارت است از نقل ذمه، برخلاف اهل سنت که زمان را نقل ذمه نمی دانند، نوعاً ذم ذمه می دانند، یا اینکه ذم جواز مطالبه ای به جواز مطالبه ای، حالا یکی از این دوتا، یا ذم ذمه ای به ذمه دیگر یا ذم جواز مطالبه ای به جواز مطالبه ای دیگر.
اگر فقشی اینو میگه چرا شورای فقهی بانک مرکزی الان تو بحث ضامن بانک ها طبق فقه سنی عمل میکنه؟
نه اینا یه فرایندی دیگه تعریف میکنن، میگن خود این یک عقدیه، یک عقد جدیدیه. یعنی الان خود این خدمتتون عرض بکنم که یه تعهده، یک نفر تعهد داده است بر اساس این که میگد که من اگر تو ندادی دینت رو من متعهدم دینت رو بدم. کار الان به زمانه شرعی نداریم. یک کسی آمده گفته است آقا من متعهد میشم چنانچه خودتو ندادی دینت رو من بدم، بانکم قبول کرده، گفته من قبول کردم. مثلا فرض کن شما رفتید از صندوق قرض و رسمی دفتر تبلیغات مثلا یا مرکز خدمات وام گرفتید، فرض ضامن بردی، معناش چی چیه؟ معناش این است که صندوق با این آقای ضامن شما این قرارداد رو بسته که ضامن میگوید که آقا من متعهدم چنانچه این آقا پولش رو نداد من ذمه ایشون رو بری کنم، اونم قبول کرده. خب این یه قرارداد مستقله، این یه قرارداد مستقله. میخوام بگم چی نیست خدمتتون عرض بکنم که میشود اونم قرارش داد بگیم که من این مال رو به تو قرض الحسنه میدم به شرط این که اگر که خودت ندادی این آقا بپردازه و آقام قبول کنه. ممکن است داخل قرار ولی عقد قرارداد مستقل نباشد اشکالی ندارد، یعنی اوفو به لغوت میگیرد.
زمان معلق میتونه باشه؟
معلق بر چی باشه؟
معلق یعنی وقتی که نداد اون وقت زمان شکل میگیره و انتقال.
نه در فقه شیعه میگن زمان به معنای این است که یک دینی بر عهده یه نفر ثابت باشد، حالا ما اون رو ضامن کنیم. خب ضامن کنیم یعنی چی؟ یعنی این که بگیم که آقا ذمه او منتقل شد به ذمه آقای زامه. اینجوری میگن فقشیه، زمانی در فقشیه تعریف شد کتاب زمان این. حالا ما اینو بحث خواهیم کرد، حالا صبر کنید اینو باید ما بحث کنیم، ادله زمانو بیاریم ببینیم چه کار میشه کرد، میشه یه معنایی مثلا وسیع ازش برداشت کرد. خب حالا فعلا میگن زمان اینطور شد. خب رسیدیم به اقسام زمان یا قبلش؟
اقسام زمان.
بسیار. اقسام زمانو بفرمایید.
اقسام زمانه. ینقسم الزمانو به حسب نظر الاولیه الى قسمین. ایشون میفرمایند که زمانها اینکه چه وقتی زمانت یا زمان ایجاد میشه دو مدل هستش. گاهی وقتا با یک فعل خارجی زمان پیش میاد، مثل اینکه طرف بزنه مال دیگری رو تلف بکنه یا اینکه ید تحت مشمول قاعده ید بشه، تصرف عدوانی بکنه، در این صورت او زامن هست.
بله.
نوع دوم اینکه نه، انشاء لازم داره، یعنی طرف باید بیاد بشینه صیغه ای بخونه و
آره
در ذمه اش چیزی رو به عهده بگیره.
آره.
هل اول ما کان تحققه متوقفاً علی فعل خارجی.
بله. عبارت اینجا واش نمیخواد بخونیم، توضیح مطلب شو بفرمایید. کاری نداریم به اصل. پس دو تا زمان داریم ما، بیشتر دوم الان اینا رو مقدمه چینی میکنه تا برسه به بحث خودش دیگه. زمانی هست که متوقف بر انشاء نیست، متوقف بر امر خارجیه، اون مکارش نداریم. یه زمان داریم متوقف بر انشاءه، همینو که الان تو بانک و اینا ما میریم وام بگیریم، انشاء زمان دیگه، اینطور نیست که یک خارجن یه امری اتفاق افتاده باشه. حالا اول اون قسمتی که زمان متوقف بر خارجی توضیح میده. بله.
ایشون ابتدا زمان ید رو توضیح میدن، میفرمان که وقتی کسی ید عدوانی بر مالی بگذاره اینجا زمان پیش میاد و تا زمانی که اون مال رو بر نگردونه به صاحبش، این بر عهدش هستش که اون شیء رو به صاحب برگردونه، اگر این باقی بود که همون، اگر نه باید، اگر مثلیست مثل، اگر این نیست قیمتش رو برگردونه به مالک. و این لزوم وجوب ادا، حالا اگر خود این باقی هست، اگر تلف شده مثل یا قیمتش، این میشه از آثار این که این شخص ضامن این این شده و هیچ انشایی هم در طرف این در کار نبوده است.
ماله. همین که این را دست گذاشته گفتن علالیت معاخذت حتی تو عدی، باید خود این این رو بده، اگرم نبود مثل و قیمت شد. خب این مال زمان چی؟ ایمال ید. خب ایمال ید گذاشته. بله. بیال حق. بله.
بیال حق بذاره زمان و تلف. ایشون می فرمان که قاعده من اطلف مال غیر فهو و مال غیر مال غیرهی فهو و لهو زامن، این هم حکم میکنه که اگر شخصی مال دیگری رو تلف بکنه باید اگر قیمی هست قیمت، اگر مثلی هست مثلش رو بده. این هم نیازمند انشاء نیست، بلکه همین فعل خارجی تلف کردن موجب میشه که این زمان پیش میاد. هر دوتا چه ید و تلف، اینها زمانهایی بودن که متوقف بود تحققشون بر فعل خارجی.
اما یعنی ممکن است بخوایم مثلا زمان تلف در زمان اتلاف دیگه، زمان تلف که تلف زمان ندارد، اتلاف زمان دارد، چون دیرش هم فرمود من اتلف هم مال الغیر. خب این زمانیت با زمان اتلاف اینا دو تاست، نسبت خاص یا نسبتی با هم دیگه داره؟ خب اگر قرار است من اتلاف کنم این بدون ید ممکنه؟ خب یه نسبت مثلا مخصوصم این بچه چیزی درست کنید که این دوتا عنوان رو بخواییم ما هر دوتا رو از مصادیق زمانهای متوقف بر فعل خارجی بدانیم. یه وقت من اتلاف میکنم، یه وقت اتلاف نمی کنم. خب ید میذارم بر چیزی. خب
اونجا ظاهرا من وجه باشه. چون که قاعده ید یعنی همون زمان ید میگن همون وقتی که شما ید عدوانی گذاشتی مشمول این زمان شدی، اگر اینش تا زمانی که این باقی هست ضامن هست، همین این رو برگردونی، پس این میشه محل افتراق زمان ید از زمان اتلاف.
بله.
اما از اون محل اشتراکشون هم این استش که من مال شخصی رو
ید گذاشته مختلف کرده،
مثلا در دست خودش هم هست، من همونجوری میگیرم شیشه دستش رو میشکنم، این من استیلایی ید کردم و اینو تلف کردم. اما محل افتراقی میشه برای قاعده زمان
شما اتلافی که ید نباشد. بله. او تلفش رو درست
کنم. بله بله.
اونم ظاهرا هست، مثالش این هستش که ماشین شخصی اونجاست، من از اینجا یه گلوله‌ای تو شلیک بکنم، در اینجا استیلائیت عرفاً نیست.
آره.
یا اینکه تسبیب کنم فرض بفرمایید.
تسبیب اون باز ید گذاشتنه، ولی همین مثال که زدید خوبه. گاهی وقتا انسان هیچ یدی نداشت نذارد، بدون اینکه یدی باشه مال کسی رو اتلاف میکنه. حالا یه مثال شما گلوله رو فرمودید، مشابهاتش هم میشه مثال های دیگه زن. بله
راجعه میتونه اجازه بهش داده باشه ولی افراد و تفرید کرده باشه.
خب این من اتلاف مال غیر فعاله و زامن اتلافه. شما کجا رو داریم زمانی ید داری میگی؟
جایی که اجازه بهش داده باشه توی تصرف.
آره.
اما تصرف چیز کرده باشه،
غیر متعارف،
غیر متعارف کرده.
خب این تحت کجا در میاد؟ با اطلاف ها در میاد.
اطلاف هست اما وضعیت
نیست. ید که هست علال ید مؤاخذت حتی تو حدی، ید به اندازه ای که اجازه داده شده بود مجاز بود، مازادش ید بود اما غیر مجاز بود، پس هم مشمول علال ید مؤاخذت حتی تو حدی دیگه، چون مجید مجاز نبود دیگه. بهش گفته بودن که فرض کن این ماشین رو دادن دستش، گفتن که برو تا خونه، این باش رفت از اینجا تا تهران،
سر راه تهران.
خدمتتون عرض کنم که اینجور شد دیگه. میشود چی چی؟ این میشود خدمتتون عرض کنم ید عدوان، بازم علیت. همین مثال که آقای طباطبایی زدن خوبه، گاهی موارد هستش که ید نیست اما اتلاف هست، گاهی موارد هستش که ید هست اما اتلاف نیست، و گاهی وقت هم ید است و اتلاف، هر دوتا با هم.
کسی که مالی رو از زمین بلند میکنه،
مثلا اون که ید باشد ولی اتلاف نباشد، مثلا فرض فرمایید که یک کسی مالی رو خراب کرد، اتلاف نکرد دستش که، علل ید مؤاخذت حتی تعدی، اگر یکی مالی رو دستش دادن این اتلاف نکرد او را.
تلف، تلف کلی مقصودن.
آره اتلاف، اتلاف ماله نه اتلاف وصف. من اطرفم، من
جزءم
لااقل اتلاف وصف رو نمیگیره، اگر خراب کرد که چیزش رو کم نکرد دستش که، همه اجزایش رو دارد ولی دیگه کار نمی کنن. اتلاف مثلا فرض فرمود که الان مثلا لپتاپ شما رو دست یه نفر دادی، این زد تو استخر آب و در آورد، این هیچیش کم نشده ولی دیگه کار نمی کنه،
چیزم روش گذاشته یا چند گرم آب توش گذاشته،
آره آره چیزی کم نشده ازش ولی دیگه کار نمی کنه. خب این خدمتتون عرض کنم که اتلاف نیست، این رو از بین نبرده است، وصف رو از بین برده است، اینجوری میشه فرق گذاشت. بالاخره اون ما چون اینا که چی نیومد استش که، چون که اینا حالا نصوصی ندارد که ما بخوایم مشکل داشته باشیم، بالاخره اگر ید گذاشته بذاره کسی زمان دارد، اتلاف هم بکند زمان دارد، حالا نسبتشون اموس مطلق باشد یا منوج باشد اهمیتی ندارد تو نصوص، یعنی گیری درست نمی شود، چون هر دوتا مثبته اینن، هر دوتا اثبات زمان می کنند، وقتی اثبات زمان می کنند نصوص مطلق باشد یا نصوص منوج باشد تأثیری تو مسئله ندارد.
شما ببخشید این حالا علویت که فرمودید مثلا یه وصفیش از بین بره، حتی اونم که نیاز است، اگر شخصی بیاد مال اینجا قسمن ور دارد ببره اینجا سالمه در دست، اون تو مشمول علالیت هستی، برو پسش بده.
بله بله شما مثال زدی اینو، شما اینو فرمودید، میگم قبول دارم همینطوره، مال تا زمانی هم که هست علالیت مؤاخذه، اون در مال در زمان اوست که باید بپردازه، ولو هیچ نه وصفش نه اصلش هیچ کدام از بین نرفته باشد، علالیت مؤاخذت حتی تعدی یعنی باید بدهد، در عهده اوست پس دادن او، چه عینش باقی باشد چه عینش باقی نباشه.
شما فرض غیر مباشر اصطلاحا نمیگن وضعیت، الان مثلا هم گلوله که زدن غیر مباشره
وضعیت، نه که چه وضعیت، ید یعنی سلطه،
غیر مباشر چه یعنی سلطه ایده عجیب میکنه بره
مباشر. نه نه الان تو چه گلوله که آبوف که سلطه نیست که، این سلطه نیست. اما اونجا که غیر مباشر، فرض کن که یک کسی بچه کوچولویی را که در واقع ید او هیچی نیست، اگر او را بهش گفتش که مثلا فرض کن یه خودکاری هست اونجا، یه خودکار قیمتی هست، این خودش نرفت برداره، رفت به اون بچه گفتش که کوچولو، گفتش که برو اون خودکارو بردار بیار توی مثلا خونه ما بذار، اونم بچه که خود رفت بردش دوورد و اینجا گذاشت، اینم باز علالیده ما خصاصت تو توعدی، چون اون بچه در واقع ید او هیچ اعتباری ندارد، اون مصلوبه، مصلوب هم فعل، هم مصلوب عباره و مصلوب فعل، اون مسئولیت نسبت به فعلش ندارد، کل آله است دیگه، کل آله است، او هیچه. اگر بزرگ بود و فهم و درک داشت، خب علالیت صدق نمی کرد، ولی الان علالیت صدق می کرد نسبت به اون غیر مباشر، نسبت به عامر اون وضعیت گذاشته، چون این بچه کل آله بوده نسبت به اون. مثل این میموند که عوض این که با دست برداره یک چوب بلندی را خدمتتون عرض کنم درست کند به اندازه 20 سیمتر، با اون چوب اینو بردارد بذارد اونجا، الان این بچه مثل اون چوب میموند. خب حالا مهم نیست آقا، بریم. این روشنه ما چین، بحث ما نیست اصلا، بحث زمانی که حاصل میشود از فعل خارجی متوقع بزنیم محل بحث ما نیست، بریم. میخواد بریم که روشن بشود زمان انواع مختلف داره، اینم بره ما توضیح بده. خب حال بریم قسمت بعدی، بحث زمانی که با انشاء ایجاد میشود.
ایشون میفهمه ما وقتی این زمانی که تحررش با انشاء هست رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که یک طرف نیاز داره که موجب باشه، یک طرف دیگر هم نیاز داره که قبول بکنه.
بله.
در چنین نوع زمانی بخشی از یک نوعی از این زمان نزد فقها مسلم هست که چنین زمانی واقع میشه و صحیح هست، اما در قسم دیگری اختلاف شده و برخی قبول ندارن که زمان انشائی در اون صورت پیدا بشه. اون صورتی که مسلمان فی هست، مسلمان علیه، مسلم خالی هست نزد فقها، این که زمان دین باشه، یعنی شخصی آقای زید بدهکار هست به امر، مبلغ 50 دینار، زید بدهکار هست به امر 50 دینار، شخص سومی میاد پیش آقای امر و
مثال رو اگر رو کتاب داری میزنی برعکس بزنی، ولی اگر از خودت میزنی جا خودت رو خود
چشم پس براشت. عرض به خدمت شما که امر 50 دینار به زید بدهکار هست.
بله.
شخصی میاد پیش زید میگه که این طلبی که شما از آقای امر داری، من میخوام ضامن بشم. وقتی که آقای طلبکار یعنی زید قبول بکنه اون زمان رو، دینی که بر عهده امر بود، بر ذمه امر بود، به ذمه این آقای ضامن منتقل میشه. این مقدار یعنی وقتی که طلبکاری در میان هست، کسی میاد ضامن میشه، هیچ کدوم از فقها باهاش مخالفتی ندارن. اما اون محل نزاع این استش که برخی از فقها گفتن زمان انشائی منحصر هست در همین نوع، یعنی اون مضمون، اون چیزی که میخواد مورد ضمانت قرار بگیره فقط دین صحیح هست، نه اعیان و نه نفوس.
بله.
این چه دقیقاً حواله است؟ یعنی تفاوتی با حواله؟
نه، بحث بر سر این استش که در حواله یک شخصی طلبکار هست و یک کسی بده کار، الان بنده طلبکارم، فرض کنید از آقا 100,000 تومان
بدهی بین زامن مضمون باشه.
بعدن آره باشه. بعدش شما یک طلبی از من پیدا میکنی، من میگم آقا شما طلبی که از من داری برو از آقا بگیر، این حواله اینه. این غیر از بحث ضمانته. دو نفر اینجا بدهکار در کار نیست، از یک نفر بدهکار است. مثلا در این مثال ما امر بدهکار شده است به زید، حالا زید میگه که فلانی من مهلت نمیدم به تو با این بدهکاری، میگه خب من ضامن میارم. اینجا من کنار که تو الان عبارت آقای محقق هلی رو هم خواهیم خواند، فقهای امامیه میگن حالا تو چی میگید، حتما باید این دین ثابت باشد. اگر دین هنوز ثابت نشده نمیشه، لذا نمیشود کسی در عقد قرض که هنوز دین ثابت نشده شرط زمان کنند. تو فقه امامیه اینو میگه، میگه نمیتونی بگی که آقا من 10,000 تومان به شما قرض میدهم یک ساله به شرطی که فلان کس ضامن شما بشود، با همون شکلی که در فقه امامیه معهود. این نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر که هنوز تا عقد قرض به پایان نرسد شما تمام نکنی، قبل تو نگویی، هنوز بدهکار شما مالک نشدی، دینی بر عهده شما نیامده. اگر که شما مال قرضی رو مالک شدی حالا مدیون میشی، تا مال قرضی رو مالک نشدی که مدیون نمیشی، و چون هنوز مدیون نشدی زمان صحیح نیست، لذا باید زمان یه رو بیاد عقبتر، دین محقق بشود، قرض وقتی که محقق شد ایجاب و قبولش تکمیل شد دین محقق بشود، بعدش بریم نوبت چی؟ نوبت زمان. این است که شرط زمان در عقد قرض صحیح نیست انظر این آقایون که میگن که باید حق ثابت فی الذمه باشه. حالا عبارتشو بخوانیم مرحوم محقق.
قال المحقق رحمه الله في الشرائع الثاني في الحق المزمون و هو كل مال ثابت في الذمه. حالا الثاني شاید نظرشون دومین مورد رکن هر
آره رکن ثانی بگه عبارت محقق نظرش به رکن سه رکن دوم در بحث زمانه.
باز بکنم کتاب،
بله بله عبارتی شده خود این طولانی تر هم باشه، حالا این یه کوچولویش رو آورده. شاید این جمله رو تو شرایع بگردی بهتر پیدا بشه، ممکنه چاپی که آدرس داده شده با چاپ شما متفاوت.
میفرمان که کتاب و زمان از زمان و هو عقد شرع لتعهد بمال او نفس و تعهد بالمال قد یکون ممن علیه للمزمون انه مال و قد لا یکون فهنا ثلاثه و اقسام. القسم الاول فی زمان المال ممن لیس علیه للمزمون انه مال و هو المسمى بالزمان به قول مطلق.
بله.
و فیه بحوث ثلاثه، الاول فی الزامن
رد بشید از ثانی فلحق،
از ثانی فلحق المزمون.
آره داره ارکان اونو میشوره، یکیش در ارتباع زامن، دومیش در حق. یه حقی که مورد زمانت واقع میشه ویژگیش این باید باشد، یه اولا باید مال باشه، دوما باید ثابت فی الذمه باشد. عین خارجی نمیشود، کسی نمیتواند عین خارجی رو در بگید زمانت بکند، باید حتما در ذمه باشد. ای طور میگه دیگه، کل مال ثابت فی الذمه، این حرف ایشون. این دیگران هم همینطور گفتن، ولی خب حالا ما باید بحث کنیم که آیا زمان منحصر است به این، حتما باید حق ثابت فی الذمه باشد، یا میشود از این تعدی کرد و از ادله یک چیزی بیشتر از این مقدار بفهمیم. خب
و عقب الشیخ و صاحب الجواهر رحمه الله علا ذالک به قوله مرحوم صاحب جواهر، مرجعه الى ما فی القواعده من ان شرط المالیت و ثبوت فی ذمته و امکان متزلزلا. ایشون میفرمان که ریشه این مطلب در عبارتی است که در قواعد دارند،
مرجعش به حرف قواعد، چون قواعد بعدش نوشته شده است، قواعد بعد از محقق دینگه میگه این مطلب با اون چیزی که در قواعد آمده یکیه. قواعد علامه هم در واقع همین حرف محقق را توضیح به یک زبان دیگر گفته، که گفته است که دو چیز شرطه، یکی مال باشه، یکی ثبوت در ذمه. البته ثبوت در ذمه، نه اینکه ثبوت در ذمه بنای لزوم. بله بفرمایید توضیحش.
میتونه یک مالی در ذمه هم باشد که ثبوتش در ذمه متزلزل هست، اینم میتونه مورد ضمانت قرار بگیره.
بله
مثالشون چیه؟ کس ثمن فی مدت الخیار. خب اگر یک معامله انجام شده هنوز مال
ثمن منتقل نشده،
بله
این نسیه مثلا،
بله
معامله نسیه است دیگه، ها
بله بله
معامله نسیه است، پس بنابراین مشتری بدهکاره. بای وقتی میخواسته معامله کنه ببین، گفت ببین من تو رو نمیشناسم، یه کسی بیار که بعد از این که معامله رو انجام دادیم ضامن تو بشه. اینم یه کسی رو آورده، ولی خود مشتری یا بای در این معامله خیار داشته باشن. فرض بفرمایید که مثل اون معاملاتی که مشتری برای خودش خیار گذاشته، گفته است مثلا من راستیاتش نمیدونم اینو تو خونه احتیاج داریم یا نداریم، میبرم، اگر که احتیاج نداشتیم نگردم. دیدیم گاهید شما چیزی میخرید میگید که نمیدونم احتیاج میشه یا نه. اونایی که آفرین آره کارش همینه دیگه. شما مثلا فرض کنید که تو خونتون کار دارید، 5 تا شاخه لوله مثلا میگیرید اونورید، میگید که خب من 5 تا رو بردم، اگه 5 تا نیاز بود نبود مثلا اون مقدارش نبود برمیگه. این خیار برای خودش،
خیار حیوان باز میشه اینجا چیز کرده.
آره اونم یکیش، اینجا خیلی حیوانی در کار نیست.
نه اینه میخوام بگم نسیه گرفته، ولی خب خیار حیوان تا 3 روز
متزلزل. بله اونم یه مثالشه دیگه، که نسیهش به فرض نیست، به فرض که حیوان خریده باشه. نه چی مثلا فرض کن تو قوم قدیما کفتر فروشی خیلی زیاد بود، حالا دیگه حیواناتی دیگه جاشو گرفته. بر همین روبروی مسجد میاد، یاد چه شاد شد یادتون نیاد، همین روبروی مسجد امام اون دره کوچیکه پشت مسجد، دره کوچیکه است
امام
حسن عسکری میتونم، بله مسجد امام حسن عسکری، اینجا ردیف مغازه های کبوتر فروشی
کوچه نباس باز میشه،
پر بود، همش همینا بود. خب بفرمایید. بله
درستتون
غیر نسیه این تصور داره، درسته؟ خب این فرض این هستش که میخواد بگه دینی در ذمه شما ثابت شده باشد.
خب نه مثلا خیار گذاشته باشند که فسخ بکنند تا یک ماه، بعد حالا میگه که شما این یعنی مشتری پول رو داده به طرف مقابل،
طرف مقابل این بایه،
بله اگر که فسخ کردیم باید پول رو برگردونه، ممکنه طرف
چیزی علاوه به ذمه نیست، هیچی به دینی به ذمه کسی نیست، باید معامله رو نسیه فرض کنی که دین به ذمه باشد، یا اگرم که نقد فرض میکنی باید فرض کنی که مشتری پول رو نداده. چون رفقا گاهی وقتا معامله این حالا گاهی وقتا مشتری پول رو نقد نمیده، ولی معامله نسیه نیست، معامله نقده ولی مسامحه میشود در ادا، اون هم همینطوره، فرق نمیکنه، بالاخره به ذمه این مشتری است که این پول رو بدهد، به ذمه مشتری است که پول بده. این در واقع دین ثابت در ذمه مشتریه، مخصوصا معاملش کلی باشد، ولو معامله نقد باشد بازم دینون فی ذمه المشتری. اینجا میگه میشه، مشکلی ندارد، متزلزل بودنش مهم نیست. خب کس ثمن
مهر قبل از دخول،
که نصف اون مهر در واقع چطوره؟
متزلزله. بل قیل ان علی الاول الاجماع معلوم و محکی فی ظاهر الغنیه و غیرها، گفته شده که نسبت به ثمن در مدت خیار که میشه مضمون واقع بشه اجماع داریم. حالا اون قائل گفته ما خودمون که اجماع مثلا تحصیل کردیم.
شما اینا به علل اولو به چی میزنید آقا؟
من به مثال اول که سند
دو تا شرط آورد علل اول، یعنی شرط اول شرط مالیت میخواد بگه اجماعیه. اجماع اون معلوم، هم معلوم هم محکی، یعنی هم مشخص واضح اجماعی سی مسئله و همین که فقها هم گفتن اجماعیه. بله،
پس این شرط اول بل منها و غیرها ایزن الاجماع و صریحن
الاسانی
صحبت به این که باید در زمین
بل منها یعنی من القنیه آره و غیرها این فقه های دیگه نسبت به ثانی هم اجماع داریم، اجماع صریحن الاسانی. یه خورده دومی شلتره، اولی میگفت بابا برای من روشنه این مسئله اجماعیه، شرطیت چی؟ مالیت. این روشنه، اصلا ای آقایونم نمی گفتن من تردیدی نداشتم. نسبت به شرط دوم خودشو پاش کنار میکشه که برای من اجماع معلومه، میگه این آقایون گفتن اجماعیه، خودشو در واقع چی میکنه، مسئولیت به دوش نمیگیره که این اجماع هست یا نه. خود همین نکته میفهماند که این شرط دوم که باید ثابت در ذمه باشد چیزی نیستش که ما هیچ نتونیم اجا تکونش بدیم، ممکن است بشه اینو تکونش داد ولی اصل مالیتش روشنه، چون اصلا اوغلایی نیست. اگر واقعا خدمتتون عرض کنم که زمان اینجوری مالیتی وجود نداشته باشد، خب زمان برای چی چیه؟ خب حالا ما بعدن که برسیم تو اعیان مقصوب عبارت جواهر و اینها رو داریم، به خاطر اینکه ما مطمئن بشیم که این بحث رو ایشون دقیق نقل کرده، چون که اون شخصی که نقل کرده تکه تکه کرده بریده بریده کرده است، رفقا اگر که زحمت بکشن جلسه ای بعد این قسمت رو از جواهر بخوانیم، این بحث رو از جواهر بخوانیم، ببینیم حرف صاحب جواهر چی چیه تو این دو تا شرط و زمان اعیان مقصوبه، بعدش بریم ببینیم این کتاب نقلش دقیق هست یا نقلش دقیق نیست.
همین دو تا سبزی که خوندیم
نه بعدش هم دنبالش اعیان مقصوبه هم هست، آدرس از جواهر اونجا هم هستش. خدمتتون عرض بکنم که بله حالا کتاب من پاورقیش آدرسشو نداده، دلیشه رو داده، صفحه 409 آدرس داده، 408 و 409 رو آدرس داده، کتاب زمان صفحه 408 و 409. حالا اگر الان بیاردش بریم تو نرم افزار کجاست که دقیقا معلوم بشه رفقا دیگه تردید نداشته باشن که بس کجاست. این مهمه چون در نقل ایشون از جواهر دقتی ممکنه اعمال نشده. جلد چند جواهر میشه آقا؟ از این جواهر 43 جلدی ها صوب جدید نه ها، اصل اون جواهر. یه جملهش تو میخواد بزنی خوبه دیگه، همون جمله یه جملهش رو
26 135
خب رفقا میچی میکن تو گروه میذارید دیگه. پس جلسه بعد ما این دو صفحه رو از جواهر میخوانیم، بعدش کلامش رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.